domingo. Dopo Bingo. برنامه قانونی نامزد های 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری دومین گام دومین گام دومین گام
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، روز شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه، یعنی دومین گام، در قالب گفتگوی اقتصادی با نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما باشم. بر اساس قانون کمیته تبلیغات ستاد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند تا به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی دیدگاه‌های خود استفاده کنند. میهمان امروز گفتگوی اقتصادی در برنامه دومین گام جناب آقای علیرضا زاکانی، نامزد محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند. جناب آقای زاکانی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خواهش می‌کنم، بنده خدمت استالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، با افتخار خدمت جناب علی و عزیزان شنونده هستم.
خیلی متشکرم از محبتتون. جناب آقای دکتر، ما در این بخش از برنامه به مدت 20 دقیقه گفتگوی رو با شما ادامه خواهیم داد که این 20 دقیقه شامل 3 بخش هست. در بخش اول به اندازه 10 دقیقه به طور آزاد شما دیدگاه‌های اقتصادی خودتون رو در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بفرمایید و ترسیمی از تصویر کلان اقتصادی کشور از زاویه دیدتون بفرمایید. با توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و موضوع تولید و تورم، ما در ادامه این 20 دقیقه دو موضوع تولید و تورم رو هر یک به مدت 5 دقیقه با جناب عالی مورد گفتگو قرار می‌دهیم. از این رو از جناب عالی خواهش می‌کنم که گفتگو و فرمایشات خودتون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، ملت رشید ایران. بسیار خوشنودم که محضرتون هستم و برنامه‌های اقتصادی و چارچوب‌ها و سوالاتی رو که نیازمند پاسخگویی به اونها هست رو عرضه می‌دارم. در نگاه دقیق اسلامی، در هر جامعه فرهنگ اولویت قطعی است و زیرساخت همه چیز.
بله.
و در مقابل در جوامع غربی و مدل‌های توسعه غربی، اقتصاد از این همچین منزلتی برخورداره. اما امروز این اولویت فرهنگ برای ما هست، اما فوریت شرایط کشور اقتضائات اقتصادی رو به خودش اختصاص میده. ما پزشکا وقتی یه مریضی تصادف میکنه میاد تو اورژانس، به عنوان یک معلم کوچک دانشگاه هستم، وقتی میاد توی اورژانس، اینکه کجاش شکسته یا چه آسیبی خورده، این رتبه بعدی از رسیدگی است. رتبه اول رسیدگی این هستش که ما مریض رو پایدار کنیم، رگ بگیریم، راه هواییشو باز کنیم. امروز اقتصاد به منزله همین رگ گرفتن، راه هوایی باز کردنه.
بله.
و اقتصاد بر دوش مردم فشار ایجاد کرده و تورم افسار گسیخته و رکود و بیکاری آسیب‌های جدی به جامعه زده. از این جهت هست که ما فوریت اقدام و عمل خودمون رو برای 4 سال آینده حوزه اقتصاد و مدیریت در نظر گرفتیم. اولویت رو فرهنگ و اجتماع، ضرورت رو سیاست و امنیت، و فرصتی رو به عنوان فرصت بین المللی و دیپلماسی فعال و هوشمند رو در این عرصه اختیار کردیم. پس معلوم شد برای دولت ما 4 خط تحولی وجود داره. یکی اقتصاد و مدیریت، دیگری فرهنگ و اجتماع، سوم سیاست و امنیت و دیپلماسی خارجی هم و روابط بین الملل هم یک فرصت جدی برای ما فراهم خواهد کرد که من در هر مقطعی به اقتضای خاص خودش اون بخش رو باز میکنم به فضل الهی. امروز موضوع اقتصاده. چرا ما اینجا به عنوان فوریت بحث از اقتصاد و مدیریت میکنیم؟ به خاطر اینکه اقتصاد ما از بیماری دولتی بودن برخورداره.
بله.
و اساساً بخش زیادی از اصلاحات اقتصادی معطوف به اصلاح دولت و شروع این اصلاحات از خود دولت هستش.
درسته.
اقتصاد نه دستوری است، نه تحکمی است، نه آرزوپذیره که بنده دستور بدم یه اتفاقی بیفتد، آرزو کنم یک امری محقق شود. این ایام هم که یه همچین فلاکت و بدبختی و فشاری بر گرده همه ما عنوان مردم هست، علتش این هستش که مسئولین دقت لازم رو ندارند و عملا اقتصاد رو به حال خودش رها کردن و دستوری وارد کار میشن. لذا همه چی از بی‌ثباتی رنج میبره. سیاست‌های غلط در حوزه اقتصاد فوق‌العاده زیاده و شرایط مختلفی هست که ما شاهد اون هستیم. در حوزه اقتصاد و مدیریت ما همه توجه خودمون رو ایجاباً به موضوع تولید گذاشتیم. ما 100 مسئله رو نمیخوایم بپردازیم. ما یک مسئله و یک ریشه دقیق و یک ام المسائل رو میخوایم ناظر بهش صحبت کنیم. وقتی از تولید ما صحبت میکنیم، موضوع اشتغال و بیکاری رو هدف گذاری کردیم، موضوع تورم رو هدف گذاری کردیم، موضوعات مختلفی رو که در جامعه گریبانگیر جامعه هست رو مد نظر قرار دادیم. و لذا بنده وعده جدی و اساسی خودم این هستش که به فوریت توجه ویژه به جهش تولید داشته باشم. اگر تولید در کشور ما حل بشه، بسیاری از مسائل در کشور ما خود به خود حل خواهد شد. یعنی اون کلاف سردرگمی که ما باید به دنبال رشته بازکننده او بگردیم، اون رشته تولید
است.
و ما نریم سراغ تورم، ما نریم سراغ اشتغال، ما نریم سراغ، یعنی چی؟ یعنی باشون کاری نداشته باشیم؟ نه نه نه، ما ام المسائل رو میبینیم، همه اونها رو در رابطه با این ام المسائل پاسخ معتبر بهشون میدیم که مشکل رو حل کنیم. از این جهت ما با یه تعارضی مواجهیم. کشور ما بیش از 6-7% امکانات جهان درش خلاصه شده از امکانات مختلف، ولی متاسفانه با 1.1 جمعیت نتونسته از این ظرفیت بزرگ استفاده کنه. از موقعیت سوق الجیشی و جغرافیای سیاسی بسیار مطلوبی برخورداره، اما باز از اون بهره نبرده. لذا توی این حرکت، اساس حرکت این هستش که ما به صورت ایجابی تولید رو محور قرار بدیم و همه مؤلفه های دیگر رو برای تولید در نظر بگیریم، موانع رو برداریم و اون تشدید کننده ها و تقویت کننده ها رو ما تقویت کنیم. برای این موضوع آنچه که ایجاباً هست عرض کردم تولیده، آنچه که سلباً ما با او مواجهه بسیار جدی بنده خواهم داشت، موضوع مفاسد اقتصادی و موضوع بروکراسی غلط و تعارض منافع است که دولت و سیستم او با تولید و تولید کننده داره.
از نقطه عزیمت در دولت شما موضوع تولید
و شروعش هم از خود دولت
و رفع مانع با مقابله با مفاسد.
حالا خیلی موارد داره،
بله، اولویت.
اما نفیان عرض کردم 2 نقطه کانونی رو بنده هدف گذاری کردم. یکی مفاسد اقتصادی و این شرایط رو بتونم پرلندش رو جمع کنم و با ایجاد یک ثبات و دقت مواجهه با بروکراسی غلط و شرایط مختلفی رو که مانع تولیده. شما نگاه کنید الان بحث مجوزها، از 100% مجوزها 20% شفاف، 80% غیر شفاف و رانتی است. مجوز در کشورهای پیشرفته در یک مرحله ارائه میشه، اما اینجا در 10 مرحله و در هر مرحله خانهای مختلفی رو باید زمین با آسمون میرسه تا یه مجوز بدن. بعد که مجوز میدن تازه مشکلات دیگه شروع میشه که حالا بحث تأمین مالی، امکانات و اقتضائات یا شرایط مختلف که پیرامونش حرف خواهم زد. پس به صورت شفاف اونی که ما وعده میدیم جهش تولیده، اونی که بناست باش مبارزه بکنیم با مفاسد اقتصادی است
و بوروکراسی های
و بوروکراسی اداری و اون تعارض منافعی که وجود داره. از این جهت برای تولید آنچه که هدف گذاری شده این هستش که متاسفانه ما امروز نه آمایش سرزمین داریم که قدر و منزلت هر نقطه جغرافیایی کشورمون رو، هر شهرستانشون رو متوجه بشیم،
بله،
نه به طب استراتژی صنعتی داریم که بدونیم که کدوم ظرفیت‌های ویژه هست که میتونه به عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصادی در کشور این تحول و تغییر رو بر عهده بگیره.
بله،
ما با توجه به تجربه‌های جهانی و با عنایت به این که امروز استراتژی صنعتی در کشور ما خلأش احساس میشه، ما به 8-9 فرصت جدی که هر کشوری از یکی دو تا از اونها برخوردار بود خودش رو سرآمد میکرد ما توجه کردیم.
بله،
یکی از این فرصت ها فرصت نفت و گاز و پتروشیمی است. این بسیار. اون چیزی است که ظرفیت بزرگ ایران اسلامی رو در جهت سرآمدی و الگو قرار گرفتن میتونه مد نظر قرار بده که من توضیح میدم. فرصت بعدی برای ما فناوری های نوینه. فرصت بعدی برای ما کشاورزی و توسعه روستایی است. فرصت بعدی برای ما 130 هزار هکتار بافت فرسود است.
بله.
فرصت بعدی برای ما معادن ماست. ما امروز از رتبه 7 معدن در دنیا به رتبه 20 سقوط کردیم. در 25 سال اخیر معدن بزرگی در کشور ما کشف نشده. ما در کشورمون میانگین عمق معادنمون رو که کاوش میکنیم نزدیک 7 متره 6.9 متره، در جهان بالای 70 متره. ما کاوش هامون زیر 700 متر اسکن میکنیم، دنبال میکنیم.
بله.
دنیا عمدتاً بالای 700 متر، یعنی اصلا ما روی دریایی از امکانات خوابیدیم، اما متاسفانه نسبت به او بی‌دقتیم.
بله.
سرفصل بعدی بحث فولاده و شرایط مرتبط به فولاد. سرفصل بعدی، پیشران بعدی، صنایع دریایی است. اگر کشوری همین سواحل مکران ما رو، همین 1400 کیلومتر سواحل در خلیج فارس رو که با جزایر 1800 کیلومتر میشه داشت، کافی بود برای یک کشور سرآمدی و سربلندی فراهم کنه. ولی الان ببینید که شما این سواحل به چه شرایطی داره اداره میشه و مردم اونجا چگونه در سختی و مشکلات فراوان دارن زندگی میکنن. شما چابهار برید، جاهای مختلف برید، ببینید که مردم در چه سختی. من رفتم از نزدیک اینها رو مشاهده کردم. پیشران بعدی ما توسعه زیرساخت هاست، به ویژه در حوزه ریلی. یعنی اگر شما دقت کنید میبینید که کلیدور شمال جنوب رو اگر بتونیم از حوزه ریلی سامان بدیم، 40% زمان رسیدن کالا از هند به شمال اروپا کاهش پیدا میکنه، 30% قیمت و ارزانی برای انتقال دهنده کالا به وجود میاد،
ایجاد میکنه.
یعنی چی؟ یعنی دیگه کانال سوئز دیگه اون اهمیت خودش رو از دست میده، چون یک کلیدور زمینی امن و شرایط مختلفی ایجاد شده و امکان و اقتضاء فوق‌العاده بالایی برای ما ایجاد میکنه. ما کل نفتی که میفروشیم دنبال میکنیم که کشور رو باش اداره بکنیم حدود 30 میلیارد دلاره، در حالی که خود همین 30 میلیارد کمتر از این ماجراست، و در حالی که همین 30 میلیارد دلار از طریق همین کلیدور امکان انعکاس و تقویت داخلی است و از طرفی هم میتواند شرایطی رو رقم بزنه که یک امنیت، یک پیشرفت، یک توسعه یافتگی پایدار رو برای ما فراهم کنه. ما در این مسیر برنامه‌های خیلی منسجم و در حقیقت چارچوب مندی رو داریم و امیدوار هستیم کار جدی و اساسی که میکنیم مشکلات کشور در کمترین زمان رفع بشه.
انشالله که بتوانیم در این گفتگو بخشهای از این محورها رو باز کنیم. بخش اول گفتگوی ما به پایان رسید. یکی دو دقیقه بیشتر در واقع ما بهش اختصاص دادیم که بیان شما تکمیل بشه. تا پایان 20 دقیقه ما حدود 8 دقیقه تقریبا فرصت داریم. با توجه به این که در واقع مشخص فرمودین که خاستگاه رو در مقایسه بین تولید و تورم در تولید می‌بینید و محورهای مهم تولید رو هم در واقع بیان فرمودید، در مورد تورم و اینکه رشد تولید با توجه به این ملاحظه چگونه میتونه در واقع تورم رو در کشور ما سرکوب کنه بفرمایید استفاده کنه.
تورم محل درآمد دولته، این رو دقت کنید. ما 50 سال اخیر تنها کشوری هستیم که تورم دو رقمی حدود 20% داشتیم و امروز جزء 5 کشوری هستیم که بالای 25% تورم داریم. یعنی ما الان حدود 40% تورم داریم، نقطه به نقطه‌مون 50%. و اگر دقت بفرمایید کشورها میانگینشون 2.5%. لذا این نه تنها افتخار نیست، بلکه یک سیاهی و یک برگ در حقیقت.
همینطوره، هیچ کس تورم رو دوست نداره. بله.
چرا این اتفاق میفته؟ بخشی از اون مربوط به این هستش که دولت‌ها کم میارن، پول چاپ میکنن و این پول چاپ شده نقدینگی رو افزایش میده و این نقدینگی افزایش پیدا کرده تورم زاست و نهایتاً دولت با تورم داره خودش رو اداره میکنه. همینجا یک جنگ ایجاد میشه که برای اداره دولت باید از تورم استفاده کرد، مردم رو بدبخت کرد، آنچه که در این سالها اتفاق افتاد، یا نه از تولید و از مالیات کشور رو اداره کرد. ما این دومی رو انتخاب کردیم، اما عمدش در واقع نحوه بهره‌مندی و دست و جیب مردم کردن توسط دولت و دولت آقای روحانی همین راه رو رفته و توجه نکرده. تورم اخیر هم چون در حوزه خوراکی و آشامیدنی تو سالهای اخیر رخ داد، بیشترین فشار رو به مردمی جامعه آورد. بله، آورد. و اصل تورم هم ریشش در کوتاه مدتی که افزایش نرخ ارز که باعث میشه که هجوم ایجاد بشه برای خرید دارایی ها و نهایتاً شرایط رو ایجاد کنه که افزایش قیمت رو به دنبال داشته باشه. انتظارات تورمی مردم که وقتی بالا میره مشکلات رو افزایش میده. یکم محدودیت عرضه کالا و خدماته که اون بخش اول امکانی رو ایجاد میکنه که این تورم شکل بگیره. یا توی کوتاه مدت کسری بودجه دولت و فشار بر منابع بانک مرکزی و خلق پوله که این کاریست که آقای روحانی مکرر کرده و اتفاقا با اسنادی که امروز هست و پولی که چاپ کردن و این اتفاق رو ایجاد کردن. نقدینگی افسار گسیخته است که تورم آفرین ناترازی بانک است. الان نیا کنید 700 هزار میلیارد تومان ناترازی بانک ها رو ما داریم. بله. این نقدینگی بیش از 3000 میلیارد تومان کشور رو دچار یک تکانه ها و تنش ها کرده. تو کوتاه مدت حتما کنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز کمک میکنه به در واقع رفع تورم و مسکوت کردن اون. مدیریت منابع و نرخ سود بانکی بسیار مؤثره برای این جهت. تو میان مدت هم ما نیازمند اصلاح ساختار بودجه هستیم که هم از طریق تولید و مالیات دولت رو اداره کنیم و هم با صرفه جویی که مقصود جناب‌عالی بود این امر رو رقم بزنیم. اصلاح سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور هم موضوع جدی است. بانک مرکزی به اعتقاد بنده نباید اجیر دولت باشه و دست دولت دائما در جیب بانک مرکزی باشه و تحت فشار قرار بگیره بانک مرکزی. و اصلاح ناترازی بانک ها و کنترل سفته‌بازی و محیط های کاذب و سوداگری که آسیب میزنه به اقتصاد کشور بسیار مهمه. لذا ما موضوع تورم رو خوب میشناسیم.
بله.
ابعادش رو خوب واکاوی کردیم. اولا برخی ها که وعده میدن در کوتاه مدت ما نرخ تورم رو یک رقمی میکنیم. نرخ تورم رو یک رقمی کردن همراه با رکود در کوتاه مدت و یه رکود تورمی فزاینده رو ایجاد میکنه که بسیار خطرناکه. و نکته دوم هم این هستش که اگر با سرکوب قیمت در تولید بخوان نرخ تورم رو مهار کنن، به جای تنظیم بازار، به جای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات و حفظ رانت‌ها و دلالی‌ها، این سبب میشه که ما دچار یک مشکل جدی و اساسی بشیم. برای تولید و حرکت در اون مسیری که سوال جناب عالی بود، دقت بفرمایید که ما تولیدمون میتونه به صورت مقطعی مورد توجه قرار بگیره، تولید میتونه به صورت پایدار و اشتغالزا مد نظر قرار بگیره.
حالا با توجه به اینکه در فرمایشاتون اشاره به موضوع کسری بودجه و اینکه دولت از این ناحیه در واقع تورم رو به کشور تحمیل میکنه اشاره فرمودین، سوال از حضورتون این هستش که با توجه به اینکه مستحضرید ما تقریبا همه سالها 3 برابر آنچه که دولت در بودجه خودش، حالا تقریبا 3 برابر آنچه در بودجه خودش هزینه میکنه، در شرکت‌های دولتی در واقع در قانون بودجه کشور دیده میشه. بله. و عدد بسیار هنگفتی است که میشه بخشی از این رو به نظر میرسه بشه صرفه‌جویی کرد. با توجه به فرمایشاتون در این بخش فکر میکنید در صورت پیروزی در انتخابات چقدر میشود این بخش از مخارج کشور رو که در واقع عددش نسبت به بودجه عمومی دولت هم خیلی بزرگه، از این ناحیه فکر میکنید چقدر میشه صرفه‌جویی کرد و عدد کسری رو کاهش داد؟
حتما صرفه‌جویی یک مقصود جدی است که باید به دنبال او رفت، اما این نگاه که عدد بودجه شرکت ها 3 برابر بودجه عمومی است و اونجا رو باید دستکاری کرد تا اینجا ما به منفعت برسیم، اونجا حتما باید صرفه‌جویی صورت بگیره، کارآمدی اونجا، چالاکی، توانمندی و فعال بودن باید رقم بخوره. لذا ما محور اقتصاد و مدیریت رو با هم دیدیم. از این جهت این فرمایش درسته. ای جهت دیگه فرمایشتون محل اشکاله و اونم این هستش که اون جنس بودجه با این بودجه جاری کشور، بودجه عمومی کشور و عمرانی کشور تفاوت‌های جوهری داره و اونجا بسیاری از اموری که در اون بخش از بودجه هست یک محاسبه دوباره‌ای صورت می‌گیره. لذا مرکز پژوهش‌های گزارش مفصلی داشت به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی رو مورد بررسی قرار بدیم و عدد و رقمش کاهش چشمگیری داشت. علاوه بر این که در بودجه عمومی همون چیزی که شما ظاهر می‌بینید این بودجه این نیست. تبصره 2 و تبصره 14 اگر شما محاسبه بکنید، امروز شما بودجه‌تون در واقع 1727 هزار میلیارد تومانه.
1400 رو می‌فرمایید؟
بله بله بله، با تبصره ما اینا دقیق درآوردیم با تبصره 14 و تبصره 2. از این جهت بنده معتقد هستم که تورم رو حتما باید مهار کرد، اما راه مهار تورم تو سر قیمت زدن
نیست.
نه، تو سر قیمت زدن فل بداهه نیست، اونجا نیازمند کنترل داره. بله. اما با بلدن بالای تولید که این معادله رو میشه تنظیم کرد. همینجا عرض کنم برای تولید پایدار و اشتغالزا ما نیازمند این هستیم که این زنجیره پیشران‌ها رو خوب بشناسیم.
بله.
و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط رو تقویت کنیم. الان کره 87.3% اشتغال خودش رو از بنگاه‌های کوچک و متوسط میگیره. هر خانه میتونه یک بنگاه کوچک باشه.
ما زمان این گفتگو در این قسمت تموم شده. اگر صلاح بدونید میتونیم از قسمت پایانی 20 دقیقه به اینجا اختصاص بدیم تا فرمایشاتون تکمیل بشه، اگر موافق باشید.
نه، مشکلی من ندارم، فقط این موضوع تولید بسیار مهمه که بنده حتما ناظر بهش بعد یک توضیح بدم باز کنم. مردم عزیز ما باید بدونن که چه مواهب بزرگی در کشور ما هست که از طریق این پیشران‌های تحولی نهگانه و از طریق بنگاه‌های خرد، یعنی بنگاه‌های خانگی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، میشه این رو ایجاد کرد که انشالله تو بخش بعد من این رو بسیار کرد.
خب خیلی متشکرم. ما بخش اول گفتگومون رو در این فرصت به پایان میبریم و انشالله در بخش دوم با سوالات مردمی در خدمت نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای علیرضا زاکانی خواهیم بود. بسیار خوب، اینجا رادیو اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در حال گفتگو با یکی از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای علیرضا زاکانی هستیم. در بخش دوم سوالاتی از سوی اقشار و طیف‌های مختلف مردم در حوزه‌های مختلف اقتصاد تهیه شده که به طور تصادفی توسط جناب علی انتخاب میشه اون شماره و ما سوال رو میشنویم. برای هر سوال 5 دقیقه فرصت شنیدن پاسخ جناب علی وجود داره.
سوال 1.
سلام خدمت نامزد محترم ریاست جمهوری. من سوالی که برام پیش اومده اینه: حمایت از تولید ملی در شرایطی که واقعا جنگ اقتصادی هست مهمترین کاری است که دولت باید بکنه. شما برای این قضیه چه برنامه‌ای دارید؟
نوع نگاه این استش که ما مشکلات داخل کشور رو از خارج از کشور حل کنیم و امید داشته باشیم که مثلا آمریکا و اروپا ما کمک کنن برای رفع مشکلاتمون، یا ما به توانمندی‌های داخل تکیه کنیم و اون اهرم‌هایی رو که عنوان اهرم‌های فشار برای ما هست رو، این اهرم‌ها رو برداریم که اونها نتونن به ما فشار بیارن. این جنگ اقتصادی یعنی اهرم‌ها رو بی اثر کنیم. دولت محترم راه اول رو انتخاب کرده و 8 سال اصرار میکنه که راه اول رو بده، یعنی از طریق آمریکا و اروپا اصل فشار رو از رو دوش ما برداره، اما تحریم استراتژی مؤثر آمریکاست در دستش و ابزار مؤثرشه و او به هیچ وجه این رو بر نمی‌داره. ما یک گزارشی در مرکز پژوهش‌ها داشتیم که کشور رو چگونه با وجود تحریم باید ما اداره کنیم و اساساً اینگونه به صحنه ما باید نگاه کنیم که این جنگ اقتصادی استمرار داره، چون منافع اونها به خطر افتاده و ما چگونه در قالب این جنگ اقتصادی بتونیم بار خودمون رو به تعبیر عموم مردم ببندیم. توجه به بخش تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخل کشور برای ما موضوعیت داره و اگر ما این ظرفیت‌ها رو به کار بگیریم به بهترین نحوی میتونیم این تحریم رو و این جنگ اقتصادی رو ببریم. یکی از این ظرفیت‌ها این ارتباط با همسایگانمونه و ما به بهترین نحوی میتونیم از ظرفیت همسایگانمون استفاده کنیم، نیازهای خودمون رو تامین کنیم، داخل کشور فعال شیم و بتونیم تولیدات خودمون رو صادر کنیم. 1143 میلیارد دلار واردات همسایگان 15 گانه ما در سال 98 بوده، ما 23 میلیارد دلار سهم ما بوده.
بله.
در حالی که بخشی از این 23 میلیارد دلار مواد خام بوده که اگر ما او رو در سیر زنجیره ارزش تولید می‌کردیم هم ارزش بیشتری پیدا می‌کرد، هم مشکلات ما کمتر می‌شد، هم اشتغال زایی بالا داشت.
بله.
همین الان یکی از این رویکردها حوزه پتروشیمی در بخش پلیمریست، ما 12 میلیون تن فعال و مستقر داریم امکان تولید در صنایع پایین دستی، در حالی که 3.9 میلیون تن او فعاله، یعنی 8.1 میلیون تن او غیر فعاله. با این حال 42% از کارخانجاتی که در شرکت‌های صنعتی و مجموعه‌های مختلف فعالن از جنس پتروشیمی هستند. با این حال که این ظرفیت 42% از اشتغال رو در شهرک های صنعتی اینها به خودشون اختصاص میدن، باز 2 برابر آنچه که امروز دارن فعالیت میکنن ظرفیت خالی دارن. معنای این چیست؟ معنای این هستش که هر 1 میلیون تن تولید رو افزایش دادن 200,000 شغل مستقیم ایجاد میکنه، 150,000 شغل غیر مستقیم ایجاد میکنه، یعنی 350,000 به ازای 1 میلیون تن 8 میلیون تن خالیست. این 8 رو شما اگر ضرب و تقسیم کنید، یعنی ضرب در 3 کنید میشه 24 و 4 تا بهش اضافه کنید میشه 2,700,000 شغل در بخش همین یک مورد صنعت رو تا پایین ترین سطحش ما ادامه بدیم. چرا این اتفاق نمیفته؟ علتش این استش که مفسده ها و رانت ها و شرایط مختلف حکم کرده که یه عده خاصی از قبل او منتفع شن و عموم مردم سود نکنن. همین الان 3.9 میلیون تن ما تولید داریم، 670,000 بیمه شده مستقیم این صنعت هستن. خب حالا شما میفرمایید که این یکی از پیشران‌های اقتصادی است، مشکل ما رو حل میکنه. کیست که از ما بخره؟ 134 میلیارد دلار واردات این 15 کشور در حوزه پلیمریس پتروشیمی است و سهم ما برای صادرات به این کشورها 3.9 میلیارد دلار بوده. این فاجعه است برای کشور ما. ما داریم مواد خام رو به ترکیه میدیم، ترکیه داره زنجیره ارزشش رو تنظیم میکنه، پولش رو میبره، سودش رو میبره و زحمتش برای ما میمونه. سوال دیگه، پول این چه میشود؟ چه میزان ارزش افزوده ایجاد میشود؟ 100 دلار گاز وقتی تبدیل میشه مواد اولیه پتروشیمی میشه 160 دلار، 60 دلار ارزش افزوده پیدا میکنه. وقتی که میره در زنجیره نهایی میانگین میشه 460 دلار، یعنی 60 دلار ارزش افزوده میشه 360 دلار، یعنی 6 برابر میشه. ما اصلا مستقل نمیشیم از فروش نفت. ما اینقدر دارایی داریم تو کشور، مردم عزیزمون، اینقدر ما دارایی